غفران الهی دارم، آنهایی که هنوز افتخار تنفس کنارشون رو داریم، آرزوی طول عمر و عزت و قدرت قلمشون، زنده نام سید حسن حسینی، زنده نام مهداد اوستا، جناب آقای یوسف علی میشکاک، زنده نام محمد علی بهمنی، جواد محقق عزیز، زنده نام احمد محمود، زنده نام حمید سبزواری، علی معلم، جناب آقای علی موسوی گرمارودی. اینها نشان میدهد دایره تاثیرگذاری یک نام که خودش بری حتی از تاکید بر نام خودش بود، که تا چه حد میتواند یک فرد تاثیرگذار باشد بر جهان ادبیات معاصرشون. اما آنچنان که حسب فرمایش خودتون سرکار خانم دکتر لاجوردی به مسئله مرگ مؤلف اشاره کردیم، با همین زاویه این بار از زبان شما وارد اشعار و جهان شاعری قیصر امینپور بشیم.
زنده باشید استاد خرمی بزرگوار. من یه توضیح عرض کنم حضور شنوندگان ما که از حالا ممکنه رشتهشون ادبیات نباشه، البته حضور حضرت عالی درس پس میدیم. نظریه مرگ مؤلف نمونه از نگاه و تفکر پست مدرن هست که اولین بار رولان بارت، فیلسوف و نظری پرداز فرانسوی، در سال 1967 مطرح میکنه. یعنی به زبان ساده اگر بخوایم بگیم، به جای اینکه برای فهمیدن شعر یا متن به سراغ زندگانی مؤلف برویم، حالا مؤلف یا شاعری هست که در قید حیات هست یا نیست فرقی نمی کنه.
بله.
و به جای اینکه حتی خود شاعر توضیح و دفاعی از شعر خودش داشته باشه، اجازه بدهیم خواننده و مخاطب از درون خود متن یا شعر وقایع روزگار شاعر یا مرتبه شاعر براش آشکار بشه. بنابراین ما هر چقدر بخوایم صحبت کنیم در ارتباط با زندگانی حالا قیصر، حافظ، سعدی، من فکر می‌کنم خود شعر این بزرگواران بیشتر میتونه بیانگر باشه. عرض کنم خدمتون، یکی از مباحثی که در شعر قیصر مطرح هست مقوله آشنای زدایی هست که دکتر شفیع کتکنی بزرگوار هم مطرح میکنن در کتاب موسیقی شعر، و همینطور زبان روز و زبان صمیمیتی که در واقع در اشعار قیصر احساس میشه. جناب عالی مستحضر هستید، کمتر شاعری در تاریخ ادبیات خودمون مشاهده میکنیم که هم شاعر باشد به صورت حرفه‌ای و تخصصی و هم در زمینه زبان و ادبیات پارسی تحصیل کرده باشه، به جز اندک معدودی مثل استاد شهریار که در واقع ابتدا از رشته پزشکی انصراف میدن و بعد به رشته ادبیات میرن، و شادروان دکتر قیصر که از رشته دامپزشکی انصراف میدن و به رشته علوم اجتماعی میپیوندن و در نهایت راه و مسیر اصلی خودشون رو انتخاب میکنن و در رشته زبان و ادبیات پارسی تحصیلات آکادمیک در دانشگاه تهران تا مقطع دکترا دارن و مرتبه استادی میرسن. استاد شما مستحضر هستین در دهه های 70 و 80 و اینها یک مقدار مقوله کنکور سد راهی بود و به سادگی و سهولت حالا دهه های امروز نبود و اینها، و شاید خوب نباشه عنوان کنم در اون سالها شاید برخی از افراد، البته تعداد بسیار معدود و اندکی، تصور میکردن که حالا ما چه بخوانیم، باری به حجت برای اینکه قبول شده این برویم ادبیات بخوانیم. اینها از اون دست نبودن، یعنی ابتدا رفتن در رشته پزشکی، دامپزشکی تحصیل کردن و بعد مسیر خودشون رو دنبال علایق و سلایق خودشون رفتن و دنبال استعدادیابی خودشون رفتن. شما ببینید در کتاب دستور زبان عشق که همون میگه دست عشق از دامن دل دور باد، می شود آیا به دل دستور داد، می شود آیا به دریا حکم کرد، که دلت را یادی از ساحل مباد. میبینیم که قیصر میفرماید آن که دستور زبان عشق را بی گزاره در نهاد ما نهاد. این مشخصه که ایشون تحصیلات آکادمیک در این زمینه داره. واژه‌های مثل دستور زبان، گزاره، نهاد با هم تناسب دارن و در ضمن نهاد دوم با نهاد اول جناس تام داره، یعنی دو واژه که مثل هم نوشته و مثل هم خوانده میشن ولی معنی آنها
متفاوته.
بله، اینها نشون دهنده این هست که دکتر امینپور نه تنها یک شاعر برجسته هست، بلکه یک ادیب هم هست و مطالعه آکادمیک در واقع دارن در این زمینه. و من به مقوله مرگ مؤلف که اشارت کردم، میخواستم حقیقتا اگر فرصتی باشه بیشتر ما بتونیم از اشعار قیصر هم از زبان جناب عالی یا در واقع از گویش ما استفاده بشه و ما اشعار قیصر رو هم در مجموعه بیشتر داشته باشیم.
حتما به اون بخش هم خواهیم رسید. اما یکی از مؤلفه هایی که در لایه های در حقیقت بهتر بگم سپیدخانی های فرمایش شما به نظرم بهش بارها تاکید شد، من میخوام این بار خیلی صریح از زبان جناب دکتر قنبری بشنوم. فارغ از دلدادگی فردی به ساحت علم ادبیات یا دانشگاه محیط آکادمیک، به هر چه بخواهیم و چه نخواهیم، شعر شناسنامه فرهنگ و تمدن هزاره ایران زمین است. اثباتش این فقط کاروان هزار ساله با نامهای بلندی که هر یک جهان اسیری رو در نبر دیدن، فخری برای ایرانن، اما عالمیان از آثارشون استفاده کردن. اما در میان شاعران معاصر در بهترین حالت شاید فقط به تعداد انگشتان یک دست یا دو دست دیگه خیلی حد عالی نگاه کنیم، ما میتونیم افراد رو پیدا کنیم که برای نسل‌های بعدی هم آثارشون زنده میماند و به هیچ تردیدی جناب امین‌پور در این دایره جای میگیرند. به همین سبب جناب دکتر قنبری درباره دلایل اقبال عموم مردم، تاکید میکنم من دایره و دامنه متخصصان ادبیات رو الان دارم کنار میگذارم، عموم مردم به شعر، زبان ادبیات، اصلا حال و روح جوششی و الهامگونه تبلور و تجلی آثار ادبی قیصر امیرپور رو از زبان شما بشنویم.
بله در خدمت هستیم. ببینید قیصر امیرپور هم در شعر و هم در منش خود ساده و بیالایش بود، با مردم به زبان خودشون صحبت میکرد. ایشون شاعری بودند که همه نسل ها با هر دیدگاهی با اشعارش انس می گرفتن. دلیل هنرمندی ایشون در شعر و شاعری زبان محاوره و بیان ساده و صریح ایشون بود. ایشون در اشعارشون تا جایی که می تونستن از عبارات عامیانه بهره می بردن و همین موضوع سبب شد که مخاطبانش به آسانی و بی تکلف با اشعارش ارتباط بگیرن. به بیان دیگه نمود فرهنگ عامه و اصطلاحات و تعابیر مردم کوچه و بازار در اشعارش به گونه‌ای بازتاب داشت که سبب انس مردم با اشعارش شده بود. همین ارتباط صمیمی با مردم و پیوند اون با ادبیات که برخی اشعار قیصر رو همچون اشعار سعدی به ضرب المثل تبدیل می‌کرد، مثل گاهی چقدر زود دیر می‌شود، حق با سکوت بود، آرزوهای شعاری
درون.
این نکته رو هم بگم که یکی از دلایل رواج پیدا کردن اشعار ایشون در میان مردم اشعار زیبای ایشون بود که خصوصا در دهه 70 همراه با موسیقی تبدیل به ترانه هایی شد که زمزمه لب‌های پیر و جوان گردید. مجموعی از آثار قیصر امینپور توسط استاد علیرضا افتخاری در آلبوم نیلوفرانه خوانده شد که از پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی سنتی تاریخ ایران شدش و در طول حیات ایشون و حتی پس از ایشون خوانندگانی همچون مرحوم ناصر عبداللهی، علیرضا افتخاری، محمد اصفهانی، حسام الدین سراج آثار ایشون رو اجرا کردند و شعر معروف خدا یا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غم‌های دیگر غیر از غم عشقت رها کن، تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن، که این قطر آقای افتخاری به زیبایی اجرا کردن.
بسیار بسیار سپاسگزارم. این نکته رو عرض بکنم به عنوان کسی که شاعران معاصر کشورمون رو به جد و جهد روشون کار تحقیقی انجام دادم، بخش مهمی از زیست و فضای تنفس رسانه‌ای من در بلندای کتاب و ادبیات گشت. حوالی سال 73-74 من سال سوم دبیرستان بودم، 74 بود، به فراخور کار مادرم ناگزیر بودم مثل مارکوپولو سفر بکنم. سوم و چهارم دبیرستان من در زنجان زندگی کردم، دو کوچه با ما فاصله داشت، حسین منزوی عزیز، و به فراخور جلسات شعری که در به قول معروف گفتنی حالا فرهنگ سرایی که در میدان سبز میدان زنجان بود و حسین منزوی هر پنجشنبه اونجا هم شاگرد پروری میکرد و هم البته برای عموم آثارشو میخواند، اصلا یا خاطرم نیست چرا اون روز حسین منزوی کلن مدار اشعارشو و صحبتشو بر حوزه عشق گذاشت، اما این جملهش باعث شد که اصلا من از زبان کسی مثل حسین منزوی سراغ عرض ارادت به جهان شاعرانه قیصر امینپور برم. خب حسین منزوی رو ما قله غزل معاصر ایران در حوزه عشق و عاشقی میدانیم و او گفت من عشق رو از قیصر امینپور یاد گرفتم. این جمله هنوز از اون سال 1773 میگم تو گوش من زنگ میزنه. این که مثلا جناب دکتر قبری داشتن یکی از دلایل اقبال عموم مردم به قیصر رو در حقیقت این نگاه جهان شمولش به مفهوم عشق استوار میکردن، یا شما سرکار خانم دکتر لاجوردی برای مسئله تاکید داشتین، یاد این جمله حسین منزوی عزیز روح شاد در حقیقت افتادن و تو چقدر با اینکه این دوتا آدم اصلا جهان فکریشون هم با هم دیگه از زمین تا آسمون متفاوت بود، اما چنین شکل از تأثیر پذیری و تأثیر گذاری واقعا جای قبطه داره. با توجه به اینکه در لحظات و دقایق پایانی برنامه هستیم، مزین کنیم باز هم بر حسب فرمان شما خانم دکتر لاجوردی، حالا قطعه، غزلی، مثنوی، روایتی از حسین منزوی با تحلیل، یا به قول معروف مقدمه اگر لازم است، یا بعد از خوانشتون نگاهی داشته باشید. ما دقیقاً 10 دقیقه 8 دقیقه از خواهیم تا پایان برنامه فرصت داریم، دو بازه 4 دقیقه در اختیار شما و جناب دکتر در خدمت هستم.
تمنا میکنم از خواهم خدمتون. استاد ما رو یاد خاطرات سال 70 انداختید که در فرهنگ سرای اندیشه و حوزه هنری خدمت استاد حسین منزوی بودیم. روحشون شاد باشه، انشاءالله زنده باشید. و در اون بوستانی که در فرهنگ سرای اندیشه بود، بعد پس از اینکه شب شعر به پایان میرسید، دور هم روی نیمکت ها خیلی خازانه جمع میشدیم و ایشان شعر میخواندند. انشاءالله که روح همشون شاد باشه.
امید.
از بقیت المازین بودن. عرض خواهم خدمتون، من جا داره که یک نکته رو عرض کنم بعدش حالا شعرخوانی داشته باشم، با اینکه فرصت کمه عذرخواهی میکنم. تصویرسازی و ایماج و اون ایمجینیشنی که ما در شعر دکتر امینپور میبینیم بسیار مشهوده. چند خط شعر سپید و ساده در واقع میبینیم که دارن که خدمتون قرائت میکنم و بسیار هم معروفه، مخاطب رو ناگزیر به تصویر سازی میکنه.
بله.
و ایمجینیشن خیلی تو شعرشون زیاده. به طور مثال میگن قطار میرود، تو میروی، تمام ایستگاه میرود و من چقدر ساده ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دادم. ببینید چقدر تصویرسازی مخاطب و خواننده توی این چند خط شعر سپید احساس میکنه. و جا داره که من یادی هم داشته باشم و سلامی عرض کنم خدمت همسر بزرگوارشون سرکار خانم زیبا اشراقی.
بله.
که در سال 96 با انتشار کتاب این ترانه بوی نان نمیدهد، که یکی از حالا اشعار قیصر برگرفته از یکی از اشعار قیصر هست، سبکشناسی ترانه های قیصر امینپور رو منتشر کردن به قلم جناب آقای مهدی فیروزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در واقع، که حالا اینجوری شروع میشه شعرش: این ترانه بوی نان نمیدهد، بوی حرف دیگران نمیدهد، سفره دلم دوباره باز میشود، سفره‌ای که بوی نان نمیدهد، نامه ای که ساده و صمیمی است، بوی شعر و داستان نمیدهد. به دلیل حالا ضیق زمان من خیلی اطاله کرام نمی کنم، فقط میخوام خدمتون عرض کنم زبان روز و صمیمیت گفتار، ادراک و در واقع اون ادراک ژرف و احساس سرشار، ادراکی که از عشق و رنج داشتن، اشرافی که به مباحث ادبی در واقع داشتن، اثر یک شاعر رو جاودانه میکنه. همانطور که دکتر امینپور به مقام والای تخلید و جاودانگی.
بله.
رسیدن. به قول قیصر: حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. من نمیدونم فرصتی برای شعرخوانی هست یا خیر.
بله بفرمایید، در خدمتتون.
زنده باشید. حالا استاد قمبری بزرگوار چند بیتی از این شعر سراپا اگر زرد و پژ مرده ایم رو خوندن، من میخوام با اجازتون به اتمامش برسونم.
خواهش میکنم.
سراپا اگر زرد و پژ مرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم، اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم، گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم هایی که نشمرده ایم. دلی سربلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. روحشان شاد و یادشان
واقعا روحشان شاد. بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این حسن خطاب فرمایشتون که مانند تلیه هر دو مزین به دو اثر از آثار زنده نام قیصر امینپور بود. و چهار دقیقه پایان اینجا دکتر قنبری با هر روایتی که مد نظر شماست برای حسن خطاب و به قول معروف گفتنی پایان فرمایشتون ما تمام قد شنبا.
بله من تشکر از خانم دکتر و استاد عزیز.
خواهش میکنم
من فقط یک نکته ای رو که توی این گفتگو حالا فرصت نبودش، حالا قبل از صحبت پایانی خودم لازمه که بهش اشاره کنم. تأثیر آثار استاد قیصر امینپور در ادبیات کودک و نوجوان بله. هستش که ما این رو باید بهش بپردازیم، حالا هرچند فرصت کمه، که ایشون تمام عمر کوتاه خودشون رو صرف ادبیات شعر در حوزه کودک و نوجوان کردن و 15 سال سردبیر ماهنامه سروش نوجوان بودن و به قول خودشون جوان 22 ساله‌ای بودن که از پله‌های سروش بالا رفتند و پیرمردی 40 ساله‌ای بودن که از پله‌های سروش پایین اومدن. ایشون خالق شعرهای شیرین کتاب فارسی در ادوار مختلف تحصیلی ما بودن. درست. شعرهایی که ما بارها در مدرسه با صدای بلند میخوندیم و از روشون مشق میکردیم. چند وقت پیش بود به بهانه آغاز سال تحصیلی این شعر از تلویزیون پخش میکردن. باز آمد بوی ماه مدرسه، بوی بازیهای راه مدرسه. الان یاد دوران بچگی افتادم. و اشعاری مثل اینها که در کتابهای کودکان و نوجوانان، کتاب‌های مدرسه چاپ می‌شد و می‌توان اینطور تعبیر کرد که شاید تمامی اشعار امینپور متعلق به کودک و نوجوان نباشه، اما ریشه عمیق در اینو نگرش دارند. عبور ذهنی این شاعر از گذرگاه کودکی، نوجوانی و بعد بزرگسالی در بعضی از شعرهای ایشون نموده بارزی دارند، به طوری که شعری برآمده از چنین دیدگاهی برای همه گروه‌های سنی قابل فهم بود. یکی از اشعارشون امروز صبح داشتم نگاه می‌کردم که میگه کودکی‌هایم اتاقی ساده بود، قصه ای دور اجاقی ساده بود، شب که میشد نقش ها جان می گرفت، روی سقف ما کتاقی ساده بود، می شدم پروانه خوابم می پرید، خوابهایم اتفاقی ساده بود، زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود، قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاقی ساده بود، ساده بودن عادتی مشکل نبود، سختی نان بود و باقی ساده بود. تشکر
از درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم هر دو استاد بزرگوار، سرکار خانم دکتر سید شبنم لاجوردی، جناب دکتر سعید قنبری که هر دو دستی گرم در حوزه شعر و نگارش دارن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. فراز پایانی فرمایشش رو بر نکته ای استوار کردن که حتما باید در این گفتگو عنوان میشد و عنوان هم شد. من هم نکته ای رو دوستان عزیز در قامت کوچکی خدمت شما نازنینان عنوان میکنم. بله، شوربختانه و تلخکامانه یا بسیار بسیار عالی انتخاب با شما، فصل مهمی از زیست امروز ما به فضای مجازی وصل و سپرده شده و سبقت عجیب و عظیمی در گرفتن داده ها و انتقال اون بدون تحقیق و پژوهش نسبت به این مسئله داریم. بسیاری از گفته‌ها و سخنان و صحبت هایی که به کوروش و داریوش و دکتر شریعتی و حسین پناهی داره نسبت داده میشه، به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی این عزیزان نگفتن و یک تحقیق خیلی ساده آشکار و روشن میکنه این دست از موارد رو که حتی که خودشون هم زنده بودن امروز فریاد میکشیدن که این حرفا مال ما نیست. در مورد زنده نام قیصر امینپور هم این اتفاق در فضای مجازی به کرات، حتی در سایت ها و خبرگزاری رسمی ما هم به کرات افتاده. بعید میدانم چندان کار سختی باشه مطالعه فقط یک بار دفاتر شعریشون یا گزینه اشعار و مجموعه دیوانشون. نشر نگاه بسیاری از ناشران معتبر منتشر کردند. پس هر چیزی رو با حتی با وجود زیبایی به نام کسی که خالق آن نیست نسپاریم. این شاید بیشتر جنس روحیه و وجدان ما رو هم به یاری و مسئلت میطلبه. عزیزانی که گفتگوی فرهنگی رو هم به کرات شنیدن در جز شنوندگان پروپا قرص این برنامه هستن میدانن که یکی از حسن ختام هایی که من برای این برنامه انتخاب میکنم این شعر است که فرصت تمام شد و حرف با ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. این هم از سروده های زنده نام قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران قیصر امینپور. یا علی خدا نگهدار.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره ی کارت 60 37 99 82 2 70 7 و شماره شبایه IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
تو غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با
در آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله قلبم تو حس خوب بارانی تو فریاد غلیرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این را هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازم. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی های سیاسی، توانایی های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
خیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خیلی ممنونیم از یکایی که شما برای همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو به خصوص در بخش اسگاهی امروز دوشنبه. امیدوارم که برنامه های ما تا این لحظه